با سلام خدمت همکاران و دانشجویان عزیز و گرامی، جلسه پنجم هست که با ضبط صدا در خدمتتون هستیم. در جلسه پیش ما حیطه‌های دانش و شناخت رو تمام کردیم. امروز یا این جلسه نوبت به حیطه یا حیطه‌های مهارت‌ها رسیده. برخلاف جلسه قبل که موضوعات ماهی خورده حالت انتزاعی داشتن، این جلسه حیطه مهارت ها خیلی حالت عملی و انضمامی دارن، یعنی از این فرصت باید استفاده کرد و اون کارهای عملی که نیاز هست برای پرورش استعدادهای بچه ها در همه زمینه ها استفاده لازم رو ببریم. خب این حیطه های مهارت ها سه تا عنوان فرعی داره: یک، فرایند کاوشگری محیطی و اجتماعی و پرورش مهارت ها دو، رابطه کاوشگری و پرورش مهارت ها سه، مطالعات اجتماعی و تقویت مهارت های مشترک با سایر دروس. این سه عنوان فرعی حیطه مهارت ها بودن. حالا فرایند کاوشگری محیطی و اجتماعی و پرورش مهارت ها که خودش یک عنوان فرعی بود، چند عنوان فرعی در ذیل خودش داره که اینا هستن: یک، بررسی و کاوش، دو، مشارکت، سه، برقراری ارتباط، چهار، خلاقیت و پنج، واکنش شخصی و اظهار نظر. خب در مورد اول، یعنی بررسی و کاوش، در این حوزه مهمترین اصل اینه که ما بچه ها رو به کاوش یا تحقیق یا جستجو یا پرسجو هدایت بکنیم. مهمترین موضوع در اینجا سواله. سوال کردن، پرسجو کردن راجع به موضوعات مختلف اجتماعی، فرهنگی و پیرامونی و محیطی اهمیت زیادی در این مورد داره. میگه که در این حوزه مهارت‌های فرایند کاوشگری شامل طرح سوالات روشن و واضح درباره موضوعات و مسائل محیطی و اجتماعی، بررسی مدارک و شواهد مثل خواندن نمودار، عکس، نقشه، متون، اسناد و غیره، شناسایی موضوع، شناسایی منابع اطلاعات، جمع آوری و ثبت اطلاعات از منابع اولیه و ثانویه، آماده کردن اطلاعات مرتبط، بررسی و تفسیر شواهد و مدارک، تجزیه و تحلیل شواهد و مدارک از طریق انتخاب، مقایسه، طبقه بندی، نتیجه گیری، جمع‌بندی که پرورش می‌یابد. اینا موضوعاتی که در بررسی و خب این عناوینی که گفته شد یا اصطلاحات ممکنه خیلی ممکنه اینجوری به نظر بیاد که برای دانش آموزا خیلی ثقیله، خیلی سنگینه، و ما با همون با اون پرسجو کردن و کاوشگری که بتونن راجع به برن مثلا بدونن منابع یعنی چیه. مثلا در اینجا گفته منابع اولیه و ثانویه، مثلا منظور چیه؟ منابع اولیه، منابع دست اول میگن توی تحقیق، یعنی کسایی که خودشون مستقیما یک موضوع رو دنبال میکنن، جمع‌آوری میکنن، اسم خودشون ثبت میشه، اون میشن منابع اول. اگر کسی بره از این منابع استفاده بکنه بهش میگن منابع، اون منابع میشه دیگه دست دوم. اگه ما بخوایم بر اساس شواهد، شواهدی که دیگران، اطلاعاتی که دیگران جمع‌آوری کردن بریم تحقیق بکنیم، به این تحلیل ثانویه هم میگن، یعنی اطلاعات من مبتنی بر منابع دست اول نیستن، مبتنی بر منابع دست دوم هن. یعنی فرض کنید یه دانش آموزی میخواد راجع به یک مسئله قدیمی از روستای خودشون، از شهر خودشون، از محله خودشون کسب بکنه. خب این نیازمندی که بره اطلاعات رو از پدر بزرگش کسب بکنه یا مادر بزرگش یا هر کس دیگه، اصلا یه کتاب بخواد مطالعه بکنه. این اطلاعات دانش آموز میشن منابع دست دوم، ولی منابع اول اون اطلاعاتی که اون پدر بزرگ و مادر بزرگ در مواجهه با اون عمد یا اطلاعاتی که از اون موضوع داره است. اینجا ما باید یه هشداری بدیم. خب بحث تحقیق و کاوشگری و رویه پرسشگری اینم یه حالت روتینی و غیر طبیعی پیدا کرده توی آموزش پرورش، به خاطر اینکه وقتی میگن تحقیق، حالا ابتدایی کمتر، مقطع ابتدایی، ولی مقطع دبیرستان و راهنمای متوسط دوم خیلی بیشتره. یعنی آدما میرن بدون اینکه اصلا موضوع براشون تعریف شده باشه، یه موضوعی رو میرن از دیگران، به ویژه این مراکز مثلا خدماتی یا تو مقطع ابتدایی، از پدر مادرشون کمک میگیرن. اینا اصلا تحقیق نیستن، اطلاعاتی هم که جمع آوری میکنن میارن، اصلا نمیتونن تحلیل بکنن، نه اصلا بگن موضوع چی. ما باید چه کار بکنیم؟ ما باید بچه ها رو آموزش بدیم، یک، امر تحقیق کاوشگری رو برای اونا توضیح بدیم که چرا اهمیت داره. اطلاعاتی که من خودم به دست میارم اگر دو خط باشه ارزش بیشتر از اینه که 50 صفحه من از دیگران برم کپی کنم یا دیگران بهم کمک کنه. این بستگی به من معلم داره که بچه ها رو علاقمند کنم. مثلا در گردآوری تحقیق راجع به سنگ ها، بچه ها ممکنه به سنگ ها علاقه داشته باشن، برن سنگ ها رو جمع آوری بکنن، یک حالت کلکسیونی تشکیل بدن. خب این کار قابل تشکیل، بعد میگیم که اینا رو بر چه اساسی طبقه بندی کردی، یا به شخصیت های خاصی علاقه داره، یا مثلا کتاب های ادبی از بخشی مطالب بیشتر خوشش میاد، چرا خوشت میاد، علت این علاقه شما به این موضوع نسبت به ورزش، نسبت به مسائل تاریخی، نسبت به یعنی بچه ها رو باید یک انگیزهشون از این موضوع ببریم بالا، این روح پرسشگری رو در اونا تقویت بکنیم. این موضوع اوله. موضوع دوم اینه که ما کمک کنیم به اینا. ما کار معلم در اینجا کار تسهیل کننده است، یعنی ما باید کار رو برای اینا راحت بکنیم، کارهایی که میشه به عنوان برداشتن موانع از سر راه دانش آموزان اونا رو توضیح بدیم. یعنی اسم تحقیق ممکنه بیاد بچه ها ترس بکنن. نه، تحقیق همین که شما میرید راجع به یه موضوع اجتماعی از پدرت سوال میکنی، از دیگران سوال میکنی، از پدر بزرگ سوال میکنی، از ما، اینا همه میشن بحث تحقیق. مگه تحقیقات مردم نگاری یا مردم شناختی مگه چی هست؟ خیلی از این مردم شناختی میرفتن تو روستا تحقیق میکردن، تگ نگاری میکردن، یعنی این روستا رو مورد تحقیق قرار میدن. همین آدم های معمولی که ما فکر میکنیم باید حتما ما بریم پیش دانشمندان تحقیق بکنیم. خیلی از مسائل آموزشی فرهنگی به اینا ارتباط داره. یعنی منابع ما همون دم دست ما هست، ولی ما متوجه نیستیم. در این امر تحقیق باید بچه ها رو یادمون باشه علاقه هاشون رو دنبال، یکی میبینی به بحث گیاهشناسی علاقه داره، به برگ ها رو جمع بکنه، بین این برگ های ارتباطی بذاره، اصلا علاقه چیه، این برگ اسمش چیه، براشون حالت مثلا نمایشگاه بزنیم از کارهایی که انجام دادن. کارهای بچه ها ممکنه برای ما خیلی خیلی بی اهمیت باشه، ولی برای اونها دنیایی از گشودگی به روی موضوعات جهانه، یعنی برای اونها خیلی لذت داره. بنابراین در بحث تحقیق اصلا ما فکر نکنیم اونها میخوان باید حتما دانشمند، نه، همین که این روح پرسشگری، سوال کردن و بی تفاوت نبودن نسبت به مسائل مختلف، خود این پرورش این موضوع برای ما معلم باید یکی از اولویت ها باشه. مشارکت یکی دیگر از این مجموعه های فرایند کاوشگریه. مشارکت مهمترین امری که ما باید در آموزش پرورش، به ویژه آموزش پرورش جدید، باید انجام بدیم بالا بردن افزایش کار گروهی بین بچه ها. این رویه کار گروهی رو ببریم بالا، بچه ها رو دستبندی کنیم به گروه های مختلف که بتونن روی مسائل دیگر، روی مسائلی که علاقه دارن با هم کار کنن. این با هم کار کردن یک خلأ بزرگی تو فرهنگ ما ایرانی ها، این که باید بتونیم با هم دیگه کار بکنیم، این کار کردن میزان تساهل ما رو، میزان تحمل ما رو میبره بالا. این هم فکری ایجاد میکنه، همکاری و همدلی ایجاد میکنه. اینی که مقطع ابتدایی بهترین فرصته که ما بتونیم بچه ها رو با کار گروهی آشنا بکنیم، میزان همکاریشون رو ببریم بالا و یادشون بدیم که ما آدم ها چقدر به هم نیاز داریم، چقدر به همکاری، همفکری، همدلی، همدیگه نیاز داریم و اون رویه فردگرایی واقعا منفی و گاهی وقتا منحط. ما دو نوع فردگرایی داریم، یه فردگرایی اخلاقی داریم، یه فردگرایی خودخانه و منحط داریم که اونو باید در بچه ها از بین ببریم و اون اگرم میخوایم فردگرایی، اون فردگرایی اخلاقی رو جا بندازیم که حالا موضوع این جلسه ما نیست. در این فرایند دانش آموزان از طریق همراهی و کار گروهی موفق به انجام فعالیت‌های یادگیری می‌شوند و انواع راهبردهای کار گروهی را به کار می‌برند. مهارت‌های مشارکت و تصمیم‌گیری جمعی در حل مسئله خانه، مدرسه و اجتماعات محلی، صبوری و بردباری، احساس تعلق به گروه، هدایت و مدیریت خود و دیگران در کار گروهی و با همدیگر شکل بخشیدن به دیدگاه و نظرها تقویت می شود. هر کدوم از این موردهایی که خونیم اهمیت دارن، یعنی می تونیم راجعشون خیلی توضیح بدیم. با عنوان مثال همون صبوری و بردباری گفتیم که روحیه تساهل و بردباری و تحمل نظرات دیگران رو بالا می بره. یعنی ما می پذیریم که طرف روبروی ما هرچند که با نظرش مخالف هستیم ولی این فرد مجاز از نظر اخلاقی اظهار نظر بکنه و علی رغم این که ما مخالف نظر ایشون هستیم این بتونه نظرش رو بازگو بکنه. یکی دیگه از این موضوعات مثلا احساس تعلق به گروهه. یعنی وقتی ما مدرسه رو به عنوان یک گروه میدونیم، وقتی با این حس تعلق برای ما مسئولیت باید بیاره. به عنوان مثال بچه ها فکر نکنن فقط مثلا کار نظافت فقط مسئولش خدمتگزار مدرسه است. ما باید به بچه ها یاد بدیم کلاس ما مدرسه متعلق به ما و ما متعلق به مدرسه هستیم. این نظافت های دست جمعی، این کار گروهی در مدرسه خیلی اهمیت دارن. هم شأن انسانیت مثل شأن یه خدمتگزار میره توی در جامعه بالا میره. اینی که ما یاد میگیریم که نسبت به نظافت، نسبت به مسائل دیگه حتما حس مسئولیت داشته باشیم و نسبت به مسائل پیرامونمون بی‌توجه نباشیم. یکی دیگه از موارد فرایند کاوشگری محیطی و پرورش مهارت‌ها برقراری ارتباطه که خیلی خیلی اهمیت داره. ارتباط یعنی توانایی بیان اندیشه، توانایی شنیدن، گفتن، ابراز نظر، همه اینا پایه ارتباط انسان ها با هم دیگه. یعنی اگر کسی این مسائلی که گفتیم، مواردی که گفتیم ناتوان باشه از بیان کردن اینا، یعنی خوب نتونه انتقال بده اندیشه‌شو در قالب گفتار، در قالب بیان، خب این از نظر ارتباطی خللی وجود داره. بنابراین باید روی ارتباط ما وقت بیشتری بذاریم. ممکنه بعضی از بچه ها، دانش آموزان، این ارتباط گرفتن با دیگران رو خوب بلد نباشن و ما وقتی میخوام این موضوع رو روش کار بکنیم مستقیم نباید بریم سر مسئله. بعضی از بچه ها خیلی خوب صحبت میکنن، خیلی خوب بیان خیلی خوبی دارن، حالا مسائل فرهنگی، خانوادگی، حتی ممکنه ناتوانی های زبانی باشه. به هر حال همه بچه ها یکسان نیستن. از این یکی از ظرافت ها و هنر معلمی اینه که جوری رفتار بکنه در کلاس که همه بتونن مشارکت بکنن. ممکنه همونجوری که گفتم بعضی از دانش آموزان اون توانایی رو نداره. ما به عنوان معلم نباید بگیم که خب عزیزم نباید شما خجالت بکشی، نباید اینجوری، باید بتونی ارتباط. این میشه موضوع برای دانش آموز. اون دانش آموز اعتماد به نفس خودش رو از دست میده. ما باید غیر مستقیم این دانش آموز رو فرایند ارتباط رو براش میسر بکنیم، یعنی کاری بکنیم که به صورت غیر مستقیم بدونی که دانش آموز متوجه بشه، ما اینو وارد فرایند ارتباط بکنیم. این موضوع ارتباط خیلی متکی به مورد قبلیمون که مشارکت بود، یعنی هرچی بچه ها رو بیشتر مشارکت بکنیم، مشارکت بدیم، این موضوع شکل گیری ارتباط نیز قوی تر میده. یعنی فعالیت، کار کردن با همدیگه ارتباط رو شکل میده. بنابراین بالا بردن سطح ارتباط بین دانش آموزاتی که از این سطح در حد پایینی هستن، مشارکت در کار گروهی و ارتباط غیر مستقیم، تأثیرات غیر مستقیم در این رو، نه تأثیرات مستقیم. این موضوع ارتباط، ارتباط بین موضوعات فکری یک بُعد دیگر ارتباطه. اونجا ارتباط بین دانش آموزا، در اینجا ارتباط بین مفاهیمه. یعنی اون رابطه علت معلولی خیلی اهمیت داره. بین موضوعات مختلف بتونن بچه ها ارتباط بذارن، ارتباط برقرار بکنن. این ارتباط خب یک عاملی داریم که تأثیر میگذارد، یک عاملی داریم که تأثیر میگیرد. اینا رو متغیرها هم میگن توی بحث مثلا روش شناسی و روش تحقیق. متغیرها مثلا یه متغیر مستقیم تأثیر میگذارد، متغیر وابسته تأثیر میپذیرد. در اینجا میتونیم وقتی وارد گفتگو میشیم با بچه ها، یا بچه ها دارن راجع به مطالب اظهار نظر بکنن، ما باید به عنوان معلم این رابطه علت معلولی رو به بچه ها بازگو کنیم که مفاهیم شما، موضوعات شما آیا ربط داشتن به هم دیگه یا ربط نداشتن. مثلا بارون اومدن چه تأثیراتی روی محیط داره، روی سلامتی داره، روی کش داره، روی آب و هوا داره. ولی که مثلا اگر یک بچه بگه آقا دندون در چه ربط، چه مثلا دندون در باعث سفیدی مو میشه، خب اینا بی ربطن. یعنی این ارتباطات بین موضوعات رو باید بچه ها درک کنن، یعنی کمکشون بکنیم که به راههایی نرن که همه چیز رو آشفته ببینن و پراکنده ببینن، فکر کنن که موضوعات خیلی ارتباط چندانی با همدیگه ندارن. موضوع بعدی خلاقیته. خلاقیت بستگی داره به مراحل قبلی ما، اینکه چگونه با کودک کار کردیم، با دانش آموزمون چجوری باهاش کار کردیم، آموزش بهش دادیم. در مرحله قبل گفتیم که یکی از موضوعات مهمی که دانش آموزا باید فرا بگیرن، بتونن بین مسائل ارتباط برقرار کنن، بین موضوعات، بین مفاهیم ربط بدن مسائل به هم دیگه. این جنبه خیلی اهمیت داره. اگر این جنبه رو در دانش آموزان تقویت نکنیم، تمام ذهن بچه ها متمرکز میشه روی محفوظات. این بستگی به معلم داره که با نوع پرسش هاش و گفتگو کردن با بچه ها اونا رو روی مسیری قرار، توی مسیری بیاره که بتونه اون رابطه علت و معلولی یا علی رو بین پدیده ها درک بکنه. این خلاقیت و نوآوری اینه که ما اون دانش، اون آموخته هایی رو که به بچه ها یاد دادیم، بچه ها بتونن اونو در وضعیت های جدیدی به کار بگیرن. در این وضعیت جدیدی که نوآوری مشخص میشه. اینم در نوآوری در کار همونجوری هم که قبلا گفتیم، باید به بچه های مجال و آزادی رو داد که انتخاب بکنن و هر چیزی رو هم که میارن ما با روی باز ازش استقبال کنیم. بعضی ها ممکنه توی نقاشی ابتکار داشته باشن، توی خط، توی نوشتن، توی شعر، توی ترسیم یک طرحی. به هر حال به بچه ها بگیم که اهمیت خلاقیت و ابتکار چقدر زیاده، و در این خلاقیت و ابتکار اگر دو خط، اگر یه طرح ساده هم بود ولی چون زایده ذوق بچه هاست، ابتکار بچه ها، ما اونو تشویق کنیم و قدر بدونیم. مورد آخر ما واکنش شخصی و اظهار نظره. قبل از توضیح این مبحث باید خدمتون گفته بشه که در اینجا اظهار نظر به جای رفلکتینگ ترجمه شده که این ترجمه مناسبی نیست. باید به جای این شایسته بود که به جای رفلکتینگ مفهوم بازاندیشی آورده بشه، چون مفهوم بازاندیشی در جامعه شناسی در علوم اجتماعی اهمیت زیادی داره و اون زمانیه که ما اون چیزی رو که فکر میکنیم دوباره بهش فکر بکنیم. بازاندیشی اینه که به افکار خودمون دوباره مراجعه بکنیم و صحت و سقمش رو در نظر داشته باشیم. آیا این تفکر یا این نگرشی که من به یک موضوع دارم، آیا این نگرش درستی هست یا نه؟ در اینجا واکنش شخصی و اظهار نظر یا همون بازاندیشی مربوط به اینه که دانش آموزان وقتی مطلبی رو یاد میگیرن، موضوعی رو دنبال میکنن و یا مثلا طرحی، فیلمی، چیزی رو میبینن، بتونن نظرشون رو اظهار کنن، بتونن بیان کنن که چه تعبیری یا چه استنباطی از این مطلب داشتن. آورده که در این قلمرو دانش آموزان از خود اراده‌ای برای بازشناسی و بررسی موضوعات بر مبنای استنباط خیش نشان میدن. مهارت‌های نگریستن، بازشناسی و نقد و بررسی موضوع بر مبنای تلقی خیش، نگریستن به موضوع با استنباط‌ها و باورهای خود فرد از منظرهای متفاوت. این خیلی اهمیت داره، به خاطر اینکه ما باید بدونیم که بچه‌ها همون جوری که گفتیم چه تلقی و چه تصوری از موضوع دارن. طبیعیه که این منظرها یا این نگاه‌ها یا این تلقی‌ها نمیتونه یکسان باشه و چیزی که ما میتونیم یاد بگیریم و به بچه‌ها بازگو کنیم اینه که حتما نباید همه بچه‌ها یک تصور و یک تلقی یکسانی از یک موضوع داشته باشن. ممکنه اختلاف نظرم پیش بیاد. به بچه‌ها باید یاد داد که موضوعات از نگاه‌های مختلف متفاوت به نظر میاد و ما این تنوع رو باید بپذیریم. این موضوعات بعد، خب موضوعات مختلف، چه موضوعاتی رو باید انتخاب کنیم یا بچه‌ها رو به سمت اونا سوق بدیم؟ کتاب میگه در مورد یک موضوع محیطی یا اجتماعی، مثلا اسراف، آلوده کردن محیط زیست، کودکان گرسنه یا آواره در کشورهای جنگ زده و رویدادهای تاریخی چون استعمار و دخالت بیگانگان در کشور اظهار نظر کرده یا احساس و نگرش خود را بیان بکنه. خب این موضوعی که کتاب گفته، ولی یه نکته چالش برانگیز اینجا وجود داره که ما چه نوع موضوعاتی رو باید به بچه ها بگیم. ممکنه این موضوعات متناسب با روحیه و سن و سال بچه نباشه. این دیگه به هنر معلم برمیگرده که معلم موضوعات رو انتخاب بکنه که این موضوعات تأثیر منفی روی بچه ها نداشته باشه، امید و شادابی رو از اونا نگیره. بنابراین انتخاب موضوع رو ما باید متناسب با سن و سال بچه ها، وضعیت، زمینه فرهنگی، خانوادگی و اجتماعی اونا انتخاب بکنیم. خب جلسه ما هم در اینجا به پایان میرسه. تا جلسه بعد شما رو به خدا میسپارم. شب و روزگارتون خوش.